بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی ملکوتی امام راهین رضوان الله علیه و شهدای مقام قوم اسلام صلواتی اهدا بکن. و الجهاد منها على اربع شعب: على الامر بالمعروف و النهی عن المنکر والصدق في المواطن وشنعان الفاسقين. بيان ساز امير المؤمنين صلوات الله عليه در جواب کسی که درباره ایمان از ایشون سوال کرد، خلاصش این بود که فرمودند ایمان چهار ستون دارد یا چهار رکن دارد، یا بفرمایید چهار عامل اون را پشتیبانی و تقویت میکنه. اولش صبر، دوم یقین، سوم عدل و چهارم جهاد. در شبای گذشته را اینکه خدای متعال توفیق داد درباره ارتباط این چهار عنصر با هم دیگه و تأثیرشون در تقویت ایمان عرایزی عرض کردیم و حاصلش این بود که دو عنصر اول که عبارت از صبر و یقین باشه ناظر به دو عاملی است که در هر رفتار اختیاری انسان مؤثر است، هرچند رفتاری کاملا فردی باشد. عامل سوم عاملی است که در رفتار انسان نسبت به سایرین، یعنی وظیفه‌ای که فرد در مقابل دیگران داره خودش باید انجام بده، منتها به لحاظ ارتباطی که با دیگران داره. اساس این وظایف را عدل یعنی رعایت حقوق دیگران تشکیل میده. در این باره هم در شب گذشته عرایزی عرض کرد. رکن چهارم که جهاد است، گفتیم نکتش این است که وقتی انسان در زندگی اجتماعی مواجه شد با پدیده هایی، با جریاناتی، با اشخاصی، با رفتارهایی که ناشی از تخلف، قانون شکنی، هنجار شکنی و بالاخره اقدامات مفسده آمیز است، آدم نسبت به دیگران چه وظیفه‌ای داره؟ یعنی روی دیگران چه تأثیری باید بگذاری؟ اون عامل سوم این بود که خودش چه رفتارهایی باید داشته باشه. این رکن ناظر است به رفتارهایی که آدم باید نسبت به دیگران انجام بده، روی اونها اثر بگذاره. عنوان جامعش را جهاد ذکر فرمودند. برای توضیح بیشتر خوبه که هم مفهوم جهاد را و هم اون چهار مفهوم دیگری که به عنوان شعبه های جهاد ذکر شده بررسی کنیم، ببینیم چه ارتباطی بین اینا درک می کنیم و چه نکته‌ای در ترتیب این مفاهیم وجود داره. یه مقدمه ای را بارهای دیگه هم عرض کردیم که بسیاری از مفاهیمی هست که در فرهنگ اسلامی ما به کار میره و امروز یک معانی خاصی پیدا کردیم. شاید همین واژه ها در خود قرآن کریم در روایات عین این معنایی که ما امروز میفهمیم مراد نبوده، عام‌تر یا خاص‌تر مراد، و شاید معنای لغوی اینها با تفاوت‌هایی با معنای مستعمل در منابع دینی داشته باشیم. سال‌های گذشته مثالی که من اینجا عرض می‌کردم کلمه تقیه است. کلمه تقیه به معنای خودنگهداری در مقابل خطرهاست. با کلمه اتقاء که مصدره و تقات و تقوا یک معنا داره. فقط اتقاء مصدر از اون ستا حکم اسم مصدر رو داره. اتقاء، تقوا، تقات و تقیه. در خود قرآن هم به معانی به معنای خیلی وسیعی به کار رفته. البته کلمه تقیه در قرآن نداریم، اما تقات و تقوا و اتقاء و اینا زیاد داریم. در زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیهما کلمه تقیه نظیر کلمه تقوا به کار می رفتی. تو خود نهج البلاغه ما روایاتی داریم، عبارتهایی داریم که کلمه تقیه به جای کلمه تقوا به کار می رفتی. اتقوا الله تقیت من کذا، به جای اینکه بگن اتقوا الله تقوا یا تقات، فرمود تقیت. بعدها به خصوص در زمان صادقین امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما که مسائل اختلافی بین شیعه و سنی شایع شد و حکومت سنی نسبت به شیعه ها حساس بودن و سعی میکردن اینا را منزوی کنند و احیانا برخوردهای سختی با اونا می کردن تا پای جان، مسئله تقیه مطرح شد. کلمه اصل تقیه در این زمان تشریع نشد، در زمان خود پیغمبر اکرم بود، در خود قرآن هم آمده الا ان تتقوا منهم تقات. اونجا کلمه تقات اینان یعنی تقیه. بعدها در زمان این دو امام بزرگوار کلمه تقیه معنی خاصی پیدا کرد، دیگه به تقوای تقیه نمی گفت، تقیه شده اصطلاح خاصی برای اون رفتاری که برای اخفاء مذهب و برای حفظ جان و مال و عرض شدم انجام میده. اون رفتار رایسش گذاشت شد معروف شد به تقیه. فقط این هم خودنگهداری از خطر است، اما نه از خطری که مثلا از جهنم پیش میاد. حالا بحث اینا نمیخوام خیلی گسترده کنم یا دوباره تکرار کنم، یک دو مرتبه در سالهای گذشته اینا عرض کرده. مثالی است برای اینکه یک کلمه در لغت یه معنایی داره، در یه عرفی یک معنایی پیدا میکنه اندکی متفاوت با اون، یا دایرش تنگتر یا دایرش وسیع‌تر، و گاهی باز یک در یه مرحله سوم یه معنای اخصی پیدا می‌کنه. حالا بحثمون در کلمه جهاده، اصلا جهاد یعنی چی؟ و این اصطلاحی که ما الان داریم و معنایی که ازش میفهمیم، این آیا این معنای لغوی است یا تحولی پیدا کرده به اینجا هست؟ جهاد از کلمه جهد، جهد در فارسی هم به کار میبریم، جهد کردن یعنی تلاش کردن، جهد و کوشش، سعی و کوشش، از این مادر. منتها در لسان عربی وقتی به صیغه مفاعله برده میشه یک کلمه، این یکی از معانی باب مفاعله این است که بین دو نفر یه رفتاری انجام میگیره و یکی سعی میکنه بر دیگری غلبه پیدا کنه، مثل قتال و مقاتله، دو نفر هستند جنگ با هم دیگه برمیان. اونجا نمیگن قتله، میگن قاتله، این در مقام جنگیدن با دیگران برامه. برحال طرفی باید داشته باشه تا این واجه باب مفاعله معنا بیدار. اگر منظور فقط یک عمل شخصی باشه، اونجا باب جهاد بکار نمیبرن، حالا من اجتهاد بکار. اعینونی به ورع و اجتهاد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود شما طاقت ندارید مثل من میشه، اما به من کمک کنید در اینکه پارسایی داشته باشید و اجتهاد کنید، یعنی کوشش کنید و اندازه که میتونید تلاش کنید. همین کلمه اجتهاد در فقه و اصول بعد یه اصطلاحی پیدا کرده که میگه مجتهد و اجتهاد به نرکا، این یک مرتبه تحقیقی در فقه هست، این معنای خاصی است. در لغت این کلمه اجتهاد معناش هر گونه تلاشی، اما وقتی به بام مفاعله میره مجاهده و جهاد مصدرشه، مفاعله و فعال. اونجا حتما این نکته در اجتهاد میشه که دو نفر رویاروی هم هستن، علیه هم دیگه تلاش میکنن، یا لااقل یکی تلاش میکنن که بر دیگری غالب بشه. اینجاست که با مجاهده به کار میبره. ولی بیش از این در معنای لغوی مجاهده ملحوظ نیست، تلاشی است در مقابل یک طرف مقابلی. در مقابل او وقتی تلاشی انجام میدن میگن مجاهده. جهاد هم عیناً همین معنی. به همین مناسبت هست که ما میگیم یک جهاد اکبر داریم، جهاد اصغر داریم. جهاد با نفس هم جهاد است، این جهاد اکبری، با اینکه منظور دشمن خارجی نیست که آدم باش بجنگی، این همون فرضیست که آدم با نفس خودش کشتی میگیره و میخواد نفس را مغلوب کنی. تلاشی که در مقابل نفس انجام میده میگن مجاهده، و به همین مناسبت تلاش علیه نفس رو میگن جهاد اکبر. هم جهاد است، یعنی با یه دشمنی در آدم مقابله میکنیم. پس فرق اجتهاد با جهاد و مجاهده این است که در جهاد و مجاهده یک طرفی لحاظ میشه که آدم در مقابل او تلاش میکنه، ولو اینکه این طرف مقابل خود نفس باشه و گاهی دشمن خارجی. بعد تلاش کردن در مقابل دشمن خارجی هم انهای مختلفی داریم. گاهی آدم با مالش مقابله میکنه با او، گاهی با جانش، گاهی با فکرش، اینا همه جهاده. ولذا در قرآن به جاهد او به اموال کن و انفس کن، جهاد با مال یعنی پول خرج کردن در راه حق بر علیه دشمنان، این هم جهاده. جاهدو به اموالکم و انفسکم. خب پس معنای لغوی جهاد فقط یعنی تلاش کردن در مقابل یک دشمن، یعنی کسی که در مقابل آدم قرار گرفته میتونه به آدم ضرر بزنه، ولو نفس خودش باشه. ولی این نکته ملحوظ عرض کردم که باید طرفی در مقابلش آدم در نظر بگیره که با او روبروست، علیه او داره تلاش میکنه. اینجا که می‌فرماید رکن چهارم ایمان جهاد است، مفروض این است که بالاخره یک دشمنی را در نظر گرفتی که در مقابل او آدم باید تلاش بکنه. حالا دشمنی یا کسی که به هر حال یه نوع رفتار نامناسبی داره، آدم باید در مقابل او مایه بگذاره، انرژی صرف بکنه، زحمت بکشه. این در اونجایی مطرح میشه که ما وظیفه خودمون در مقابل دیگرانی که نوعی مقابله با ما دارند، رفتاری دارند که ما باید بر خلاف اونها متقابلا رفتاری انجام بدیم، نوعی مبارزه کنیم با اونها، یا به تعبیر شایع‌تر خودمون برخورد کنیم. وقتی آدم در یک فضایی قرار میگیره که یک کسانی یه رفتاری دارن، باید با اونها برخورد کنن، زحمت آدم میکشه، تلاش کنه برای اونها یک روشی را اتخاذ کنه، کاری را انجام بده علیه اونها، این میشه جهاد. این معنای لغوی جهاد است که در قرآن هم به همین معنا به کار رفته. منتها هم تو که از گذن کم کم در اصطلاح متشرع جهادی اصطلاح خاصی پیدا کردیم، و حتی جهاد اکبر که مبارزه با نفس باشه دیگه اون هم از این مقوله خارج شدیم. جهاد فقهی، جهاد در اصطلاح فقها. شما کتاب فقه را که باز میکنید باب جهاد، میگن جهاد سه قسمه، معمولا در کتاب فقهی اینجور زید. یکی جهاد ابتدایی با کفار و مشرکینه، یکی جهاد دفاعی در مقابل کسانی که به مال و جان و ناموس مردم تجاوز میکنند، و یکی جهاد اهل بغی هست که یک آشوبی در داخل کشور واقع شده و کسانی علیه حکومت حق قیام میکنند، با اونا باید مبارزه کرد. میگن جهاد اهل بغی. یک جهاد ابتدایی داریم، یک جهاد دفاعی داریم، یک جهاد اهل بغی. همین سه قسم. همه اینا هم سلاح در کاره. اینجا جهاد که گفته میشه در فقه، جهاد جهاد نظامی است. یعنی فعالیت مبارزه است که به کمک اسلحه در مقابل مخالفین انجام میده. اما معنای لغویش به معنی که در خود قرآن و روایات به کار رفته امن است. هر نوع تلاشی، حتی تلاشی که به صرف مال باشه، در عرصه اقتصاد باشه، در عرصه فرهنگ باشه، در عرصه سیاسی باشه، هر نوع تلاشی که علیه دشمن انجام میگیره، ولو دشمن داخلی و نفس باشه، همه اینها اسمش جهاد. خب حالا جهادی که در اینجا به کار رفته کدوم معناش مراده؟ اصل اون معنای لغوی ملحوظه یا اصطلاح فقهی ملحوظه یا یه معنای دیگری؟ وقتی یک واژه اصطلاحات متعددی، کاربردهای متعددی داره، باید به کمک قرائن فهمید که کدوم معنا مراده. راه دیگری نداره. یا قرائن کلامی و لفظی که از صدر و ذیل کلام آدم باید به دست بیاره که منظور از این واژه چیه، و یا این که آدم بفهمه در چه مقامی این کلام صادر شده، موضوع بحث چی بوده، و ما آدم بفهمه که به چه معنا به کار رفت. خب ما موضوع بحث را که اونجا نمیدونیم دقیقا چی بوده، البته از صدر و ذیل همین کلام میفهمیم که درباره ایمان و چیزایی که ایمان رو تقویت میکنند و حفظ میکنند، در اینا بود باره بس. اما اینا به تنهایی روشن نمیکنه که آیا جهاد نظامی ملحوظه یا یه معنای دیگری وسیع‌تر از این اراده شد. بعد که توضیح میدن از اون قرائن بعدی، آدم میتونه یه نکته های استفاده کنه که منظور از این جهاد تنها جهاد نظامی نیست، معنای وسیع تری از این مراد است که در اصطلاحات قرآنی و روایی هم به همون معنای عام به کار رفته. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نهترن منظور جهاد نظامی و از اون سلفسمی که در فیق ذکر میشه نیست. هر نوع مبارزه با دشمن حق مصداق و الذین جاهد و فینا ولو اون جاهد دشمن اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبی. خود این کلام بعدش میفرماید که ول جهاد و منهام، یعنی از اون چهارتا که گفتیم یکیش جهاد بود، آخریش جهاد بود، چهارمی بود. الا اربع شعب، چهار شعبه داره. از شعبه هاش میشه بفهمیم که منظور از جهاد چی بوده. اولش الان امر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المباطن و شنعان الفاسقین. این جهادی که ما میگیم ایمان را حفظ میکنه و تقویت میکنه، خودش چهار شاخه داره. شاخه اولش امر به معروفه. خب میدونیم امر به معروف حتما در مورد سلاح نیست، امر به معروف زبانی هم داریم ما. دومش نهی از منکر، اونم همینطور. پس من میشه این جهادی که این چهار شاخه را داره فقط جهاد نظامی نیست، یه معنای وسیع‌تری، همون معنایی که عرض کردم، مجاهده در مقابل دشمن حق بر وسیله این که لازم باشه. سومش البته جهاد نظامی است، علی‌الظاهر، از صدق فی المواطن. کلمه مواطن ظاهرا از همون کلمه مواطنی که در قرآن به کار رفته اقتباس شده. ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، می‌فرماید خدا شما را در موقف‌های زیادی یاری کرد. منظور موقف‌های نظامی است، در جنگ بدر، حنین و یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم طاغ، کمکی در بدر کرد، در حنین کرد، در احد کرد، جای دیگه‌ای که خدای متعال کمک‌هاش را برای مؤمنین نازل فرمود، اینا را می‌فرماید فی مواطن کثیره، موطن‌های مختلفی، این جایگاه‌های مختلف، موقعیت‌های، اما موقعیت‌های موقعیت‌های نظامی است. از صدق فی المواطن، یعنی اون جایی که اون موقعیت که شما قرار گرفتید که عهد با خدا دارید در اون مواقف فداکاری کنید، پیمان خون بستید تا پای جان در اونجا فداکاری کنید، پایداری کنید. اگر این پیمان بر سر این پیمان موندید، وفادار موندید، این صدق فی المواطن است. کلمه صدقش در یک آیهی به کار رفته، همون آیهی که همه میدونیم، بله رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اونهایی که با عهدی که با خدا کرده بودند وفا کردند. صدق را از کردیم در توضیح واجه صدق شبای قبل از بگردیم، گفتیم صدق تنها صدق در گفتار نیست، شامل وفای به عهد هم میشه، اونم در تعبیر قرآنی صدق است. صدقوا ما عاهد الله علیه، عهدی که با خدا بسته بودن بهش وفا کرده. این وفا کردن رو میگه صدق. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اون کسانی که عهد بسته بودن با خدا، بعضی هاشون موندن تا جان خودشون رو در این راه فدا کردن، بعضی ها دیگه هم آمادگی دارن برای فداکاری، منتظرن تا کی نوبتشون میشه، که لازم میشه که فداکاری کنه. پس از صدق فی المواطن ظاهرا مصداقش، لااقل مصداق قطعیش، یعنی وفاداری بر پیمان جهاد نظامی. آخریش که شعبه چهارم از جهاد هست، شنعان الفاسقین. شنعان یعنی دشمنی کردن، یه دشمنی که توأم با نوعی سختی و تندی باش. در کلمه خود قرآن به کار رفته، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا، می‌فرماید وقتی قضاوت می‌کنید بین اشخاص رفتارتون باید عادلانه باشید، مبادا دشمنی که با کسانی دارید باعث میشه که شما در قضاوتتون منحرف بشید، به ضرر اونها قضاوت کنید. قاضی در مقام قضاوت باید همه چیز را فراموش کنه جز حق را که بر اساس آیین دادرسی و قوانینی که خدا وضع فرموده باید طبق اینها قضاوت کنه. دیگه دوستی و دشمنی را بگذارید کنار. لا یجرمنکم شنعان قوم، شنعان یعنی دشمنی با یه مردمی، این باعث این نمیشه که علی الله تعدلو، شما عدالت را رها کنید. اعدلو و اقرب للتقوا. شنعان الفاسقین به دنباله اون سه عامل که امر به معروف و نهی از منکر و جهاد نظامی باشه، یه همان دشمنی داشتن با کسانی که از زی بندگی خارج شدن. آدم هایی متمرد هستن، هیچ باکی ندارن از این که دستورات خدا رو زیر پا بگذارن و ارزش های اسلامی بهایی ندن و به دلخواه خودشون عمل میکنن. شما نسبت به چنین آدم هایی که بناشون بر فسق و عصیان و تخلف هست و باکی از مخالفت با دین و ارزش های دینی ندارن، در دلتون باید نسبت به اینا دشمن باشید. اگه این دشمنی نباشه شما اون وظایف دیگرتون هم رو درست نمیتونید انجام بدید، در میدان جهاد هم نمیتونید پایمردی کنید. اگه جهاد اقتصادی هست نمیتونید خودتون رو حفظ کنید از منافعتون. وقتی تحریم کردن مثلا کالاهای اسرائیل را، خب کسانی هستن به خاطر منافع خودشون قاچاقی هم کالاهای اسرائیل را خرید فروش میکنن برای منافعی که داره براشون. اگه اون دشمنی را نداشته باشن نمیتونن وفادار بمونن به این عهدهاشون در میدانهای مختلف جهاد. این چهارتار شعبه های جهاد است. بعدم یه توضیحاتی میده که کسی که امر معروف میکنه چه نتیجه داره، نهی از منکر چه نتیجه تا آخر. من خیال میکنم ما امشب رو اختصاص بدیم به توضیح همین چهار شعبه مفاهیمی که در اینجا به کار رفته و اون توضیحات بعدی را بگذاریم انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد و حیاتی در جلسه بعد هست. خود واژه امر به معروف و نهی از منکر از همون واژه هایی است که یک سیری در تحولات معنا پیدا کرده. یعنی معنای لغوی امر و معروف و نهی و منکر این واژه ها یه چیزیست، اما تدریجا اصطلاحا یه معانی خاصی پیدا کرده، یعنی همون هاست با یک قیودی. این تحولات غالبا به همین صورته. اصل معنا محفوظه، در طول تاریخ تعهد یک تحولاتی پیدا میکنه، قیودی بهش اضافه میشه یا احیانا گاهی حذف میشه. امر کردن که ما میدونیم معنیش چیه دیگه، یعنی یک کسی فرماندهی است، دیگری باید ازش اطاعت کنه، به او دستور میده چنین کن، میشه امر. خب غالبا هم این امر با زبان است یا چیزی که جانشین زبان باشه مثل کتابت. حاکمی دستور میده، فرمان میده حرکت کنید، فرمانده نظامی تو جنگ میگه به پیش، میشه امر. یا نه دستور کتبی میده، مین میسه به زیر دستش که شما باید این کار را انجام بدید. امر که این معنایی که در اذهان ما هست همین است. نقطه مقابلش هم نهی. اما معروف و منکر، معروف از ماده معرفت و عرف، اینا با اینا هم خانواده است. اصل معنای لغویش یعنی شناخته شده. نقطه مقابلش هم منکر یعنی ناشناس. اصل معنای لغوی این است، اما در عرف عام یک تغییراتی کرده این معنا، یعنی قیودی بهش اضافه شده. این که میگیم میشناسم معروف، در لغت معناش همینه که مثلا فلانی میشناسمش من، عرفته فهو معروف، معروفان اندی، پیش من شناخته شده است، میشناسم معروف. یا نه مردم میشناسنش، شخص معروفیست، یعنی همه میشناسنش. این معنای لغوی معروف. اما وقتی در این مفاهیم ارزشی و اخلاقی و دستورات فقهی اینا به کار میره، به عنوان یکی از فروع دین میگیم امر به معروف، این معناش نیست که هر کرا میشناسید، هر کرا میشناسید نیشید امر کنیم به چیزی که میشناسید. خب یک کسی میشناسه، یکی نمیشناسه، یک قانون است که کسی میشناسه، یک قانون است در یه جاییش قانون است در یه جایی نیست، یک قانون شرعن مجاز است اما از لحاظ عرفی مجاز نیست، یا عکسش معروف است میشناسه، یعنی کی میشناسه؟ معروف عارفش کیه؟ معروف یعنی شناخته شده، اون کسی که میشناسه کیه؟ پیش کی معروف است؟ در عرف، در عرف عام یعنی صرف نظر از محیط شرع و احکام شرعی، معروف را یک قید بهش میزنن، البته قید نانویس هاست، از موارد استعمال هست، یعنی که آدم های عاقل میدونن، میگن این معروف هست، یعنی هر عاقلی میدونه این کار را که انجام داد. این معروف میشه اصطلاح عرفی، این دیگه اون معنای شناخته شده که من یک کسی را میشناسم، حالا یا به خوبی یا به بدی، گاهی من یک کسی را به بدی میشناسه، اونم معروف به شر است، اونم معروف است، اما معروف به شر معنای لغویش ابایی نداره از اینکه شناخته شده بشه به بدی. اما تو مفاهیم ارزشی و اینا که به کار میره، حتی در اصطلاحات عرفی وقتی میگن معروف، منظور این نیست که به بدی شناخته بشه، یعنی خوبی شناخته شده باشه، به خوبی شناخته شده باشه. کی بشناسه؟ چون عرف عام است، یعنی همه عقلا بشناسن، قضاوت های نادان ها و دیوانگان که ملاک نیست، قضاوت عاقلانه. معروف یعنی کسی که چیزی که عقلا آن را خوب میشناسند، به خوبی میشناسند. پس اولا یک قیدی میشه بهش اضافه میشه به اون معنای لغوی، یعنی شناخته شدن به بدی هم، اعم از بدی و خوبی، بلکه اون که به خوبی شناخته، به عنوان خوب شناخته میشه. کی میشناسه اون رو به عنوان خوب؟ یک گروه خاصی؟ نه، همه عقلا باید این رو به عنوان خوب میشناسه. این میشه معروف در اصطلاح عام، یعنی عرف عام، یعنی چیزی که همه عقلا اون را خوب میدانند بر اساس عقل خودش. نقطه مقابلش هم منکر، یعنی چیزی که عقلا اون را بد نمیشناسن، این را به این خوبی نمیشناسن، یعنی به خوبی نمیشناسن، نمیدونن این را که این چیز خوبی است. بگن این چنین چیز خوبی است، میگن نه، ما این چیز خوبی نمیشناسن. کیا هستن اونایی که نمیشناسن و نشناختنشون اینجا ملاک است؟ همون عقلا هست. این شد اصطلاح عام. بعد یک اصطلاح دینی و فقهی پیدا میکنیم و اون این هست که در محیط شرع متدینین، اونهایی که معتقد به اسلام و دین هستند، چیزی را خوب بدانند یا چیزی را بد بدانند. ممکنه چیزی را خوب بدانند ولی همه عقلا نشناسند، شک داشته باشه، یا چیزی را بد بدانند اما بعضی از عقلا ندانند بد بودنش را، ولی این معروف و منکر اسلامی است، اسلام این را به خوب میداند، دین آن را خوب میداند. در محیط متشرع این فعل به نام خوب شناخته میشود، نه در محیط فساق و کفار. حالا اونا هم عاقل هستند، اما اونا ممکنه یک اصطلاح خاصی داشته باشن، یا معرفتشون به خوبی و بدی افعال رسا نباشد، ندونند خوبی چیزی را یا بدی چیزی را. اما در محیط شرعی وقتی گفته میشه معروف، یعنی اون چه به نظر متشرعه، اونایی که پابند به دین هستن این را خوب میدانن. طبعا ملاک اون کسی که تعیین کننده خوبیش هست خود دینه. منکرم یعنی چیزی که دین اون را بد میدونه. این روزها گاهی اینو من عرض کردم به خاطر اینکه این روزها گاهی از این بحث ها میشه که امر به معروف یعنی اول مردم باید اینو به خوبی بشناسن بعد بهش عمل کنن. چرا؟ چون معروف یعنی شناخته شده. این مغالطه است. کلمه معروف یعنی شناخته شده، اما این واژه چند اصطلاح داره. یه معنای لغوی شناخته شده یعنی شناخته شده ولو به کفر. صدام هم آدمی شناخته شده ای، معروف است. پس اونجا باید امر کردش. این ربطی به من امر به معروف و نهی از منکر نداره. اون معنای عامش، اصطلاح عامش که از معنای لغوی قدری نه تنگ تر هست دایرش، یعنی اون چه عاقلان اون را خوب می دانند. در صورت این در موردی به کار میره که عقل بتونه خوبی یا بدی چیزی را درک کنه. معروف یعنی اون چه عقلا اون را میشناسند به خوبی، میشناسند به خوبی یعنی خوب میدانند. منکر یعنی چیزی که اون را به خوب به خوبی نمیشناسند، یعنی به عنوان خوب نمیشناسند بلکه به عنوان بدی میشناسند. اون معنای عام میشه. ولی در محیط دینی وقتی گفته میشه معروف و منکر، یعنی اون چه در دین خوب شناخته میشه ولو همه عقلا خوبیش را درک نکنند، یا در دین بد شناخته میشه ولو همه عقلا ندونند بدیش را. اون چرا دین گفت این خوب است، واجب است انجامش، باید بهش امر کرد، چه مردم بدانند چه ندانند، چه بشناسند چه نشناسند. پیغمبر اکرم وقتی تشریف آورد و فرمود این بت‌ها رو بگذارید کنار، همه مردم می‌دونستن که این کار بدیه، یا می‌گفتن خیلی کار خوبی است بت‌پرست. کارهای زشتی که در اقوام دیگری بود کسانی انجام می‌دادند. شعیب وقتی آمد به قومش گفت کم فروشی نکنید و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا، مردم اون کاری را که میکردن یعنی اون کمفروشی ها یا رفتارهای اقتصادی غلط دیگری یا چیزهای دیگری که داشتن اونا را خوب میدونستن یا بعد گفتن از صلاتو که تعمرو که انت رو که ما یعبد آبا اونا و ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو برو نماز تا بخون. نماز چیکار داره به این که ما معامله چجور انجام میدیم؟ یعنی اون کار خودشون بد نمیدونستن، ولی شعیب میبایست امر بکنه به چیزی که خدا اون را خوب میداند و نهی کنند از چیزی که خدا اون را بد میدونه، چه مردم بدونن چه ندونن. اگر ندونن تازه باید یه وظیفه دیگری داره به این که تعلیم جاهل بکنه، اول بهش بفهماند که این بدی. همون امر به معروف و نهی از منکر سر جای خودشه. به هر حال این یه مغالطه است که اول باید شناخته بشه در جامعه تا به کتا که منتظر بشیم شناخته بشه تا ظهور ولیعهد. برای اینکه هر چیز در هر جامعه ای یک کسانی هستن که خوب میدونن بدترین گناهان را، پس بهشون بگن این کار نکن، میگن نه این کار بدی نیست. باید بدونن که بده کردن تا بهشون نهی کنن، و پس باید صبر کنیم تا بدونن. پس هیچ وقت امر به معروف و نهی از منکر نباید کرد. اصلا وجود این تشریع اینا لغو میشه. صبر کنیم تا همه جامعه خوبی ها را به خوبی بشناسن، بدی ها را به بدی بشناسن، اون وقت امر به معروف و نهی از منکر کنیم. تا بخوایم این کارا به همه مردم بشناسن، هزاران امر به معروف و نهی از منکر باید انجام بگیره تا مردم اینا را بشناسن. اگه جلوه خیلی محافظت گرفته نشه این شناخت حاصل نمیشه. و حالا اگر یک کسی ادعا کرد که من اینو بعد نمیدونم، باید بگن پس تو مجازی هر کاری میخوای انجام بدی. بعد خواستم به این مغالطه اشاره کنم که معروف که در اینجا گفته میشه یعنی در اصطلاح اسلامی معروف است، در محیطی که خدا و پیغمبر چیزی را خوب میدانند باید به اون عمل کرد، نه مردم آیا خوب میدونند یا بد میدونند. مردم بت پرستی هم را بد نمیدونستند، دختر زنده زیر گور کردن هم را بد نمیدونستند، افتخار میکردند. این غیرت ماست، افتخار میکردن که دخترش را زنده به گور کنه، وقت نباید نهیشون کنه چون این شناخته شده نیست، این شناخته را ناشناس بودن یعنی در نظر خدا و پیغمبر. البته خیلی جا مواردش عقل هم میداند، ولی بعضی هم موارد معروف و منکر هم هست که عقل نمیدونه. دین آمده برای همین ها، برای اون چیزایی که مردم نمیدونن بهشون یاد بده. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، بزرگترین وظیفه انبیا اینه که به مردم چیزهایی بیاموزن که خودشون نمیفهمن، خودشون نمیدانن، نسبت به اون چیزهایی که خودشون میدونن تأکیده، بیشتر جمعه ارشاد داره. اصل وظیفه انبیا اینه که چیزهایی که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نیاز به انبیا در این هاست. اون وقت وقتی بخواد امر معروف و نهی از منکر کنه میگه هنوز که معروف نیست، هنوز که مردم قبول ندارن، پس نباید نهی از منکر، باید صبر کنیم تا همه بشناسن. اون وقت این یه مغالطه است. کدوم کتابی، کدوم عالمی، کدوم روایتی، کدوم آیه بر این دلالت داره؟ یک برداشت غلطه نه از القاعات شیطان است برای اینکه بزرگترین فریضه اسلام ترک بشه، توجیهی باشه برای ترک امر معروف و نهی از منکر، با اینکه در روایات هست که امر معروف از نماز واجب تره. اعظم الفرائض بها تقام و سایر الفرائض، یه همچه تکلیفی که این همه اهمیت داره و در قرآن و روایات پیش تأکید شده، بهانه درست کنن برای ترکش، بگن چون هنوز مردم خوبی ها را درست نمیشناسن پس نباید امر معروف کرد، چون زشتی ها رو همه مردم خوب نمیشناسن پس نباید نهی از منکر کرد. یه حرف خیلی بی‌منطقی است و بر اساس یک مغالطه ای، و ریشش هم این است که نمیفهمند یک واژه در طول تاریخ تحولاتی پیدا میکنه. ما معنای کلمه رو باید در عرف نزول و صدور اون کلمه ببینیم، اونجا که صادر شده چی بوده؟ اگر مشترک هست قرائن باید ببینه معین کنه که کدوم معنا مراد است. اینم راجع به واجه معروف و منکر که دوتا شعبه از شعبه های جهاد است. خب ملاحظه میفهمید همین جا خود شما ببینید، ما وقتی از بچه ها میپرسند که بچه های مکتبی فروع دین چند تاست؟ بیشتر ها میگفتن 10 تاست، بعد کم کم دوتاش آب رفت و شد 8 تا. بالاخره اونی که مسلمن جز این 8 تا هست، یکیش جهاده، یکیش امر به معروف، یکیش هم نهی از منکر، اینا 3 تا واجبه. اینجا حضرت میفرماید امر به معروف و نهی از منکر 2 شعبه از جهادن. پس اصل یکیست، جهاده، و اینا 2 تا شاخه‌هاش هستن. پس معلوم میشه این جهادی که علی میگه غیر از اون جهادی است که در مقابل امر به معروف و نهی از منکر و قسیم اونهاست. به قول ما طلبه ها در فروع دین وقتی میگیم فروع دین 8 تاست یا 10 تاست، امر به معروف و نهی از منکر رو در کنار جهاد میگذاریم، این 3 تا امر به معروف نهی از منکر و جهاد قسیم هم دیگه هم. اما اینجا جهاد که میفرماید امر به معروف و نهی از منکر رو یکی از اقسام جهاد ذکر میکنه، پس این جهاد معنای عام‌تری داره. از کجا فهمیدیم اینا را؟ علم غیب نداشتیم ما، صدر ذیل کلام رو میبینیم. اگر این معنای عام نباشه معنا نداره که امر به معروف و نهی از منکر بشن جزئی یا شاخه‌ای از جهاد. جهاد یعنی شمشیر بکشید علیه دشمنانتون مشرکین امر به معروف کردیم بگید کار خوب بکنیم. این وظیفه نسبت به مسلمان ها، اون وظیفه است در مقابل کفار. چرا ربطی به هم داریم؟ ولی میفرماد از شاخه های جهاد امر به معروفه. پس من میشه جهاد یه معنای وسیع تری در اینجا داره و همینطور هست در خود قرآن. جهاد به معنای خیلی وسیعی به کار رفتی، اختصاص به جهاد نظامی نداری. حالا همینجا پرانتز باز کنم که ما امروز یک جهادی بالاتر از جهاد نظامی داریم و اون جهاد فرهنگی. در کنارش یک جهاد دیگری داریم، جهاد اقتصادی. به فرمایش مقام معظم رهبری امسال سال جهاد اقتصادی نامیده شده. این جهاد که با اسلحه نیست، جهاد فعالیت اقتصادی در عرصه اقتصاد در مقابل دشمنانی که میخوان ما را از لحاظ اقتصادی بایکوت کنن، تحریم کنن، نگذارن پیشرفت کنیم. این میشه جهاد اقتصادی، تلاشی در عرصه اقتصاد علیه دشمنه. پس کلمه جهاد اصل معناش وسیع‌تر است به این قرائن. اما وقتی در فقه میگیم جهاد سه قسم است، جهاد ابتدایی، جهاد اهل بغی، جهاد دفاعی، اونجا پیداست معنای خاصی مراد اون جهاد نظامی است. صحبت شمشیر و اسلحه کشیدن و کشتن است. پس اونجا معنای خاصی مراد. حالا اگه کسی بگی آقا توی جهاد فقهی فقها چرا ایجا کردن سه قسم کردن؟ نخیر ما شش قسم داریم. یکی هم جهاد فرهنگی، یکی هم جهاد اقتصادی، یکی هم جهاد سیاسی مثلا. یعنی آقا شما اصطلاح رعایت بکنید. اینجا بحث کتاب فقه هست، شما بر اساس اصطلاح فقهی باید بحث کنید. شما اگر در ریاضیات سر کلاس وقتی درس جبر میدن بگید آقا جبر غلط هست، نه لا جبر ولا تقویض، این حرف شما چیه؟ این ناشی از نادانی است. بابا جبر دو تا اصطلاح داره، بلکه چند اصطلاح داره. یه جبر در ریاضیات داریم که بخشی از مسائل ریاضی است، اسمش جبر است. یه جبری داریم در کلام در مقابل تفویض و اختیار به کار می‌بریم. یه جبری دیگه داریم یه مفهوم جامعه شناختی داره، جبر تاریخ و جبر اجتماعی و اینها، جبر روانی. اون یه معنای دیگری داره. ما باید در هر فضایی صحبت میکنیم ببینیم این فضا اصطلاحاتش چیه، لفظ را در همون فضا، در همون قالب، در همون چارچوب بفهمیم و معنا کنیم تا بتونیم بحث صحیحی داشته باشیم، تحقیق و پژوهش صحیحی داشته باشیم. اصطلاحی که ما یه جا یه جا دیگه به کار ببریم، این نشانه نادانی است. حالا تعبیر زشتری نکنه، اگر نیت سویی در کار نباشه و خیانت به اسلام نباشه. پس مفهوم جهاد رو توضیح دادیم و امر به معروف و نهی از منکر. صدق در مواطن، صدق رو که عرض کرده بودیم، مسئله شنعان و فاسقین. میدونید در روایات زیادی ما داریم، در بحث‌های اخلاقی هم زیاد مطرح شده که اولین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر حالت قلبی خود امر کننده است. یعنی ما وقتی در مواجه میشیم در جامعه با خلافکاری ها، بزهکاری ها، تمرد بر قانون، بیبندباری ها، شخص مؤمن اولین عکس العملش این باید بشه که اوقاتش تر در دلش احساس ناراحتی. در روایات زیادی ما در این باب داریم که وظیفه مؤمن این است که در مقابل کسانی که تجاهری به گناه میکنند قیافه در هم بکشه، عبوس کنه. روایتی نقل شده که خدای متعال دوتا ملک را فرستاد برای اینکه این شهری را که اهل فسق و فجور بودند اینا رو عذاب کنند. وقتی این دوتا ملک نازل شدند، یکی از اینها دید که یه شخصی عابدی در یه گوشه‌ای داره عبادت میکنه و خیلی با تضرع از خدا میخواد که بلا رو نازل نکنه برش، عذاب رو ازش دفع کنه. برگشت و از خدای متعال سوال کرد که خدا یا من یه همچی چیزی دیدم، باید با وجود اینکه این شخص داره گریه و زاری میکنه باید هم عذاب نازل کنیم یا نه؟ خطاب شد که اذا رجل لم یتمعر وجهه غیظا لی، این شخصی که در عمرش یک بار چهره در هم نکشیده از روی غیظ به خاطر من، اعتراف این نکنید عذاب نازل کنید. لم یتمعر وجهه، یه تعبیر دیگری لم یکفهر وجهه، اکفهرار یه تعبیری سلید خیلی چهره دارم کشیدن عبوس کردن. اولین کاری که آدم باید بکنه در قلبش باید ناراحت بشه، بعد در چهرش این اثر ناراحتی از گناه ظاهر بشه، نوبت سوم این است که به زبان نهی بکنه، و اون وقت اگر اثر نکرد دیگه نوبت میرسه به مراحل بعدی که احیانا باید از طرف حکومت رسمی باید اجرا بشه. منظورم اینه که این که آدم در دلش اول از گناه خیلی بدش بیاد، این لازمه ایمانی، اگر آدم از گناه خوشش بیاد خودش هم مرتکب میشه، کم کم این گناه و اون گناه فرقی نمی کنه و فاسق میشه، و کسی که فاسق شد ایمانش به خطر میفته و کافر از دنیا میری. بعدش مرحله بعدی این دشمن داشتن گناه است. هر مؤمنی را اگه مرتکب گناهی داشت نباش با خودش نباید دشمنی کرد، اگه آدم مؤمنی است اتفاقا یه لغزشی کرده، اینجا باید خودش را دوست داشت، با کمال دوستی و ادب باش برخورد کرد، سعی کرد او را از اون کارش منصرفش کرد، ولی نسبت به عملش آدم باید ناراحت بشه، این کار زشتی است، کار را دشمن می‌داره، ولی فاعلش مؤمن هست نسبت به اونم باید دشمنی کنید. ولی اگه کسی شد اصلا پابندی به دین نیست، اسمی از اسلام و دین و تو شناسنامه‌اش نمیشه مسلمان، از هیچ گناهی روگردان نیست، لازم شد جاسوسی هم میکنه علیه نظام اسلامی، حاضر میشه اصلا نظام اسلامی رو براندازه، نه مسلمانه. چنین کسی باید خودش رو دشمن داشت، نه تنها رفتارش رو. اینا در روایات اومده، منتها حالا وقتی نیست که من در هر بابی روایاتش رو بخونم و بحث مفصل بکنم. ما نسبت به گناه دو وظیفه داریم، یکی خود گناه را، خود عمل زشت را در هر حالی از هر کس سر بزنه باید نسبت بهش بدمون بیاد. مؤمنی هم اتفاقا یه گناهی کرده باید نسبت به اون گناهش ما اظهار ناراحتی بکنیم، ما راضی نیستیم به این گناهی، کار بدی کردیم، چرا چی کردیم؟ اما نباید خودش را دشمن داشت، خودش رو باید هم دوست بداره، سعی کنه راهنماییش کنه، خدمتی از دستش برمیاد، به واسطه یه گناه کسی کافر نمیشه. ما وظیفه هم اینه که همه مؤمنین را برای ادنا مراتب ایمان داشته باشن دوست بداریم. تولی یعنی همونی که گفتم حذف شده از فروعده، یکیش تولی بود یکیش تبری، این همیه. تولی باید دوست داشت مؤمنین را، تبری هم باید از کسانی که کارشون گناه است و اعتنایی به ارزش‌های دینی و باورهای الهی ندارند، اینا رو باید خودشون رو دشمن داشت. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده. این آیه قرآن بود خوندم، میگه شما باید از ابراهیم و همراهان ابراهیم پیروی کنید، اسوه شما، الگوی شما اونا هستن. چی بود رفتارشون؟ اذ قالوا لقومهم مردمی که باشون مواجه بودن اینا مشرک بودن، بت‌پرست بودن. صاف به اینا گفتن، نگفتن مخلص شما هستیم عزیزان من، ما چاکریم و نوکریم. نه خیر، صافشون گفتن انا برعاء منکم و من ما تعبدون من دون الله، ما از شما بری هست. بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء، بین ما و شما عداوت و دشمنی حاکم است. حتی تؤمنوا بالله وحده، ما نسبت به کسانی که با دین دشمنی دارند، با نظام اسلامی دشمنند، ولو منافقانه اظهار اسلام و اظهار انقلابیگری هم بکنند، ما باید ته دل دشمن اینها باشیم. شنعان الفاسقین، غیر از امر به معروف و نهی از منکر و چیزی که وظیفه زبانی و رفتاری که ما داریم، باید در دل دشمن اینها باشیم. باز حرض می کنم، نه اینکه یک کسی یه وقتی لغزش اشتباه کرد، یه گناهی اتفاقا ازش سر زد، این کسی بناش بر مخالفته، بناش بر مبارزه با دین و نظام حاکم و نظام دینی. میگه باید نظام لایق باشه، هر کم دلش میخواد دین داشته باشه، نمیخواد نداشته باشه. کسی بناش این از حاضر اصلا نظام اسلامی رو براندازه، ما از عمق دلمون باید با اینا دشمنی کنیم. اگه این نباشه سایر وظایف جهاد و امر معروف و نهی از منکر درست انجام نمیگیری. اینا من عرضه می کنم، امیرالمومنین می فرماید علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین. ببینید در لغت شنعان ببینید یعنی چی؟ نسبت به کسانی که فسق پیشه هستند، بناشون بر مخالفت با ارزش های دینی و الهی است، نسبت شما اینا باید از عمق دلتون ما اینا دشمن باشید. و اگر این نباشه رکن ایمانتون ضعیفه، این ایمان پایدار نمیمانه و در معرض خطر قرار میگیره. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.